من قانع میکنم آقای خامنه‌ای که از یمن دست بکشه تا عربستان هم از سوریه دست بکشه.
آقایون قبل از اینکه بریم سراغ موضوع ایران و آمریکا که هر سه شما بهش اشاره کردید توی صحبتاتون و فکر می‌کنم بحث مجزایی رو می‌طلبه، اجازه بدید یه نگاهی بندازیم به اینستاگرام رادیو فردا، instagram.com/radiofarda، صفحه رسمی ما در اینستاگرام هست. چند تا نظر رو بخونم قبل از اینکه بریم سراغ بخش بعدی. حمید نوشته در این انتخابات به گفته او عقلانیت پیروز شده. امید نوشته مبارک همه کسانی باشه که 4 سال دیگه جمهوری اسلامی ایران رو تضمین کردند. رضا نوشته همین که دولت دست افراطیون نیفتاده و برخلاف نظر بعضی ها مردم به روحانی رأی دادند خودش یک نوع رفراندوم در ایران محسوب میشه. آریان نوشته اکثریت ملت در مقابل همه بی اخلاقی ها پیروز و سربلند در اومدند و امیدوار به تغییرات گسترده در کشور در همه عرصه ها حاضر شدند. یک کاربر هم با اسم مستعار نوشته ما اصلاحات رو انتخاب کردیم و حالا آقای روحانی نوبت شماست که مطالبات ما مردم رو جوابگو باشید. از جمله از آقای روحانی خواسته که به اصلاح اساسی قانون اساسی ایران بپردازه و آزادی تمام زندانیان سیاسی رو در نظر بگیره. اما شما در این مورد چی فکر میکنید؟ در اینستاگرام ما میتونید نظراتتون رو بنویسید و همینطور در تلگرام ما میتونید صداتون رو ضبط کنید تا پخش کنیم از رادیو فردا. telegram.me/radiofarda کانال تلگرام ماست و از طریق @فرداگرام میتونید صداتون رو برای ما بفرستید.
رادیو فردا با آخرین اخبار و تحولات انتخابات ریاست جمهوری ایران همه جا همراه شماست.
بله گفتیم که میخواییم بریم سراغ مسئله ایران و آمریکا. آقای ویسی، آقای روحانی در یک سخنرانی تاریخی در مشهد، شب آخرین شب تبلیغاتشون بود که در واقع یک موضوع رو اعلام کرد و گفت میخوام برای اولین بار این رو بگم. گفت زمانی که در آمریکا شخص جدیدی روی کار اومد، رئیس جمهور جدیدی روی کار اومد، به گفته او یک طرف گازنبر آماده شد و اون طرف دیگه گازنبر، یعنی لبه دیگه گازنبر، بستگی به انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه داره. آیا این رابطه به گفته آقای روحانی اینقدر گازنبری خواهد بود در 4 سال آینده بین ایران و آمریکا؟
بستگی به 3 سطح تصمیم داره. سطحی که روحانی میخواد یا نه، رهبری همراهی میکنه یا نه، و در آمریکا تصمیم هیئت حاکمه آمریکا چی میشه. یکی یکی من کوتاه اگر بگم، ساعت اول آقای روحانی. آقای روحانی معتقدم که اگر نگیم که رابطه با آمریکا رو میخواد، که به نظر من میخواد بهبود رابطه با آمریکا رو، حداقل دنبال کنترل و مدیریت تنش‌ها با آمریکاست. چون میخواد با اروپا گسترش رابطه بده، نمیخواد الکی با آمریکا دست به یقه بشه و مسیر سیاست خارجیش عوض بشه، از جمله مثلا در مورد موشک‌ها، قایق‌ها تو خلیج فارس دنبال درسن نیست. ساعت دوم اینه که بعد از اینکه اگر آقای روحانی هم بخواد، واقعیت سیاسی ایران میگه رهبری حاضر به همراهی با آقای روحانی هست تو این تغییر یا نه. تا حالا نبوده. رهبر ایران هر سخنرانی میکنه تاکید میکنه بر دشمنی بر آمریکا، ضمن اینی که اون قایق‌هایی هم که هد رابطه ایران و آمریکا این روزها، ناوهای آمریکا و قایق‌های ایران، زیر امر آقای خامنه‌ای هستن. اینو باید ببینیم رهبری در مسیر پیش رو دنبال این تغییر راهبردی است و همراهی میکنه با حسن روحانی یا نه.
شما چی فکر میکنید؟
من فکر میکنم بستگی به تعامل که داره آقای روحانی میکنه و بستگی به داره، سیاست خارجی آمریکا،
یعنی اون طرف گازنباری که مطرح کرد
اونم مهمه. در آمریکا 10 نفر هستند که و 10 تا نهاد که اصل سیاست در مورد ایران رو تعیین می‌کنن، با وزن فوق‌العاده رئیس جمهور. رئیس جمهور، معاون اول آقای ترامپ، وزیر خارجه، وزیر دفاع، رئیس CIA، مشاور امنیت ملی، رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید که مشاور نزدیک رئیس جمهوره، و رهبران کنگره، مخصوصا رهبر اکثریت. باید ببینیم که این 3 تا 100 تعاملشون چی میشه. روحانی چه برنامه‌ای داره برای بهبود رابطه با آمریکا و کنترل کنترل مدیریتنش، رهبری چقدر همراهی میکنه، و در اون طرف مقابل دولت آقای ترامپ و این دستیاران ارشدش چه نگاهی به بهبود رابطه ایران و آمریکا خواهند داشت. اینی که ما دوچار یک تغییر بشیم یا نشیم محصول اینه. گام اولش به نظرم میتونه در تهران کلید بخوره، آقای روحانی تر بده و آقای رهبری بخواد همراهی کنه. من این تغییر رو در آقای خامنه‌ای ندیدم، ولی آقای خامنه‌ای چون یک شخصه و تصمیماتش در همه سیاست ایران تأثیر داره، حتی اگر فردا به چرخونه فرمونو و بگه بریم به سمت بهبود روابط با آمریکا، قادر هست و این چنین اتفاقی خواهد افتاد.
اما در واقع شما گفتید که باید ببینیم آقای روحانی برنامه‌ای داره یا نه، ولی 3 ماه فرصت داشت به هر حال در این دولت آقای روحانی، اگر قرار بود برنامه‌ای رو رونمایی بکنه تو این 3 ماه شاید میتونست گوشه هایی رو نشون بده از نوع تازه رابطه با دولت جدید آمریکا.
درسته. ببینید من اینو خدمتتون میگم، بدون بهبود روابط ایران آمریکا سیاست خارجی ایران مثل سیاست خارجی 38 سال گذشته جمهوری اسلامی همچنان یک اما و اگر جدی بالاش هست.
بله.
رابطه با آمریکا پارامتری که در تمام حوزه‌های سیاست خارجی ایران اثر داره. اگر در همین حالت بمونه اثر داره. اگر ببینید اگر بهبود پیدا بکنه، یک به یک باره ایران در منطقه متحدی پیدا میکنه مثل آمریکا، یا یک کشوری پیدا میکنه مثل آمریکا که باش دوچار چالش نیست، به یک بار نوع روابط ایران با تمام کشورهای عربی و منطقه دوچار تغییر میشه. چون اونا سوار دشمنی ایران و آمریکا با همدیگه شدن. بله. در شرط حتی اسرائیل حتی عربستان، اینها بسیار بسیار پارامتر مهمیه روابط ایران و آمریکا.
آقای حسین فر، شما موافقین با این موضوع؟ به هر حال در دوره آقای روحانی ایران در سطوح بالایی بعد از انقلاب وارد رابطه با آمریکا شد، اولین دست ها داده شد، اولین گفتگوهای رو در رو انجام شد، اتفاقهایی که جلوی دوربین افتاد برای مدت ها غیر قابل باور بود. در این چند سال گذشته خیلی به نظر مسئله عادی میاد. فکر میکنید توی 4 سال آینده با دولت جدید اتفاقای تازه تری رو خواهیم دید یا وارد تنش خواهیم شد؟
نه اتفاقای جزئی میشه گفت که میشه انتظارش رو داشت، اونم به این معنا که خود دولت با امکاناتی که داره شروع کنه به لابی‌گری بیش از پیش محافل اقتصادی آمریکا رو وسوسه بکنه، بخواد جذب بکنه تو این بازار بکر ایران، تو عرصه‌های نوسازی ایران بیان و اونها باشن که مثلا کاخ سفید دستگاه‌های سیاست‌گذاری در آمریکا رو بذارن زیر فشار. منتها همونطور گفته شد اینها همچنان در عرصه‌های جزئی در زمینه جزئیات باقی میمونه. تو سطح کلان من باز میتونم برگردم از سوریه شروع بکنم. واقعیت اینه که این صحبتی که میکنیم که مسئله سوریه رو صرفا بین ایران و عربستان میبینیم قسما درسته، منتها الان فاکتور اسرائیل در سوریه هم خیلی عمده شده. یعنی شما نگاه بکنیم میبینیم که مذاکراتی که در میان مسکو و واشنگتن در سطوح مختلف حتی بین ترکیه و اونام جریان داره، عمدتاً در این چارچوبه که به نوعی نفوذ ایران رو در اونجا بزنند و محدودش بکنند. اسرائیلی که از پایه‌های این مذاکرات فشرده است، اونم به این اعتبار که ایران اصولاً زیر گوش اسرائیل دیگه در سوریه حضور نداشته باشه و در این حال پل ارتباطی ایران با حزب الله هم از طریق سوریه قطع بشه. به همه این دلایل مسئله حل مسئله سوریه هم به نوعی به اسرائیل برمیگرده و اسرائیل هم به نوعی حلش به این برمیگرده که ایران بخواد چه سیاستی در قبال موجودیت اسرائیل شعاری که داشته تا حالا پیش ببره. و از همین رهگذر نقد زدن به کاخ سفید و بهبود رابطه با آمریکا هم بدون حل قطعی یا حل نسبی رابطه ایران و اسرائیل شدنی نیست. اسرائیل لابیاش در درون آمریکا و در کنگره و در بسیاری از نهادهای دیگه اونجا قوی تر از اونی هم که تلاش‌های صرف ایران برای دور زدن این مسئله اسرائیل بتونه واقعا رابطه رو احیا بکنه و آمریکایی‌ها اصولا چشم‌پوشی بکنن که ایران حالا راجع به اسرائیل چی میگه یا چی نمیگه. به همه این دلایل چه در سطح منطقه‌ای چه در سطح بین‌المللی عمده کار آقای روحانی این میشه که واقعا چقدر بتونه در چارچوب مسائل مربوط به اسرائیل به نوعی به طرف تنش‌زدایی بره، به نوعی به طرف این بره که از اون سیاست 38 ساله فاصله به ایران با مجموعه مختصاتی که ما در فکر رهبری ایران و نهادهای نظامی امنیتی بینیم کار بسیار سختی خواهد.
آقای علیزاده شما چه فکر میکنید؟ آقای حسینی فرد معتقد هستن که به هر حال رابطه ایران و آمریکا به رابطه ایران و اسرائیل بستگی داره. شما فکر میکنید که دولت آمریکا میتونه نگاه دلگرم کننده ای به دولت جدید در ایران داشته باشه؟
والا اینکه من ابتدا گفته بودم که من حل اصلی رو اول با اسرائیل میدونم تا بر عربستان یا واشنگتن یا چیزهای دیگه، این رو من ابتدا گفته بودم. خوشحالم که آقای حسین فهمی نظر رو تایید کردن.
حتی جواب فهم کنم هر سه شما در این زمینه کاملا با هم توافق دارید.
حتی اجازه بفرمایید من مطلبی رو اینجا حالا بگم، بد نیستش بگم که از نامزدهای ریاست جمهوری که خب متاسفانه تایید صلاحیت نشد در ارتباط با هم بودیم در این ایام گذشته، من به ایشون نوشتم، مثلا براش کتبا فرستادم، مستندات تاریخیشو براش فرستادم، گفتم آقا شما یه راز مگو رو بیا رو بکن، یه راز مگو رو بگو که اگر این مسئله رو بشه اصلا گره کور اصلی باز شده.
این راز مگو چیه آقای علیزاده؟
همین رو میخوام عرض بکنم که من بنابر مستنداتی که منتشر هم کردم در دو سه تا مقاله به اثبات رسوندم که جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را به رسمیت شناخته است، نقطه. به همین صراحتی که دارم میگم جمهوری اسلامی اسرائیل اصلا به رسمیت شناخته. این مضحک بازاری که دوتا کشتی گیر میرند و میگه آقا ما اسرائیل رو نمیشناسیم بیا پایین کشتی نگیر و این حرفا، اصلا مستندات قطعی برش داره. جان امیدوارم یه جلسه برای همین موضوع بگذارید که من این مسئله رو در آغاز دولت دوم آقای روحانی همین مسئله رو باز بکنم و به این نامزد هم گفتم که شما این مسئله رو رو بکن در این مسائل، چون اصلا ما مشکلی نداریم با بحث اسرائیل. همین جمهوری اسلامی در دوران آقای خامنه ای اسرائیل رو رسماً به شناسایی کرده.
حالا ما که نمیدونیم آقای علیزاده شما بر اساس چه سندی این موضوع رو دارید مطرح میکنید، خودتون هم میگید راز مگو هست.
اشاره کنم
اگه خواهش میکنم خیلی کوتاه بگید از بحث خارج نشیم، یک مقدار محور ممکنه پراکنده بشه.
ببینید من سه چهار دلیل آوردم، اون تا قوی ترین دلیل رو که یافته های من هستش این هستش که در دسامبر 2012 آقای محمود عباس در صحنه علنی سازمان ملل ایستاد و گفتش که من اینجا آمدم که بگویم از کل اون فلسطین تاریخی فقط 22% رو ما سهم خودمون میدونیم، یعنی از سال 1967 به بعد سهم فلسطینی ها میدونیم، ما غیر از اون تماما خاص اسرائیل هستش. آمدم بگویم کشور اسرائیل در برابر کنار کشور اسرائیل فلسطین با هم زندگی بکنن، نیامدم اسرائیل رو منتفی بکنن. این موضوع رو اونجا گرفتش. در اون زمان جمهوری اسلامی ریاست جنبش عدم تعهد رو بر عهده داشت. برید نگاه کنید که در اون روز سازمان شورای مجمع عمومی رأی گیری کردند جمهوری اسلامی به طرح 22% آقای محمود عباس رأی داد، که یعنی اون طرفش هم دولت فلسطینی وجود دارد، اسرائیلی وجود دارد. رأی داد و علاوه بر این به عنوان رئیس سازمان عدم تعهد به تمام کشورهای عضو عدم تعهد هم پیشنهاد کرد که به این رأی قطعنامه شما رأی بدهید. به عبارت دیگر ما در تعریف شناسایی میگیم یا شناسایی به صورت دو فاکتور یا به صورت دو جوره. جمهوری اسلامی به صورت دو فاکتور جمهوری اسرائیل رو به رسمیت شناخته، علاوه بر اینکه دلایل دیگه هم من تو این مسئله دارم، اسرائیل رو برده به دادگاه قضایی و اگه کشوری وجود نداره که شما نمیبریدش به دادگاه قضایی و ادله دیگه ای که حالا اجازه بفرمایید.
بله البته آقای علیزاده ما اجازه بدید من فقط این رو هم عرض بکنم که بیشترین مسائلی که به هر حال آقای باراک اوباما داشت با آقای نتانیاهو و دلخوری ها و دلگیری های هم که وجود داشت به هر حال بر سر همین مسئله بود، بر سر شهرک‌سازی‌ها بود و بر سر مسائل خیلی حادتری بود با اسرائیل. همینطور نتانیاهو مشخصا با ایران بر سر این مسائل درگیر هست. خیلی نمیتونیم روی این موضوعی که شما فرمودید راز مگو هست الان بحث بکنیم یا بحث با سندی که شما فرمودید رو مطرح بکنیم. الان در واقع حسن روحانی در حال سخنرانی هستش و ما به صورت زنده این سخنرانی رو پخش میکنیم، دوباره برمیگردیم به این میزه کرد.
سلام و درود خالصانه من بر ملت بزرگ ایران که با حضور و مشارکت گسترده معنادار و مؤثر خود در انتخابات اردیبهشت 96 گامی بلند در راه اطلاع و منافع ملی و سرافرازی ایران عزیز برداشت. بیش از 41 میلیون رأی شما تاریخ کشور را از توقف و تردید به در آورد و ایران را در تداوم راه توسعه و ترقی خیش قرار داد. شما دیروز به همه اونها که ما را به بازگشت به گذشته یا توقف در شرایط فعلی می‌خواندند نگفتید و زمانه را به جلو راندید. مشارکت تاریخی شما در پای صندوق رای، فارغ از آن که در این رقابتی ترین انتخابات تاریخ ایران به چه کسی رای دادید، شگفتی ساز شد و اعتماد دوباره شما به این جانب سبب شد که بار سنگینی را بر دوش خیش احساس کنم و من امیدوارم وکیل شایسته‌ای برای نمایندگی مطالبات شما مردم عزیز ایران باشم. شما با این رأی نشان دادید که ملتی یک پارچه هستید که با وجود قطب بندی های سیاسی هیچ کس نمی تواند شما را به ورطه نزاهای بیهوده طبقاتی، قومیتی، فرقه‌ای، قبیله‌ای، شهری یا روستایی بکشاند. رأی منسجم شما در همه مناطق کشور نشان داد که یک ملتید و یک دولت دارید و یک رئیس جمهور می‌خواهید که رئیس همه جمهور و صد البته خادم همه مردم باشد. درودم بر همه جوانان، دختران، پسران، مردان و زنان، شهری و روستایی، فارس و ترک و کرد و لور و عرب و بلوچ و ترکمن و گیلک و مازنی و سیستانی در سرزمین پرستاره ایران. درود بر معلمان غیرتمند که بر تندباد سیاه تهمت خروشیدند. درود بر دانشجویان، هنرمندان، اصحاب رسانه، ورزشکاران، کارآفرینان، کشاورزان، صنعتگران، کارگران و کارمندان که با ایجاد موج خروشان بی‌نظیر به استقبال دولت 12 شتافتند. سلام و درودم بر رهبری فرهیخته انقلاب اسلامی که حکیمانه و مشفقانه امواج پرتلاطم انتخابات را اونچنان به ساحل آرامش هدایت کردند که شور و هیجان رقابت‌های انتخاباتی در نهایت به صندوق عزت و استقلال و اقتدار ملت هدایت کردید. ملت بزرگ ایران، پیروز اصلی این انتخابات شما ملت بزرگ هستید. پیروز انتخابات جمهوریت و اسلامیت است. پیروز انتخابات آزادی و استقلال است. پیروز انتخابات حاکمیت ملی است. این پیروزی، پیروزی صلح و آشتی بر تنش و خشونت بود. این پیروزی، پیروزی وحدت و انسجام ملی بر انشقاق و چند دستگی بود. سپاس این فرزند کوچک ملت و این فرزند حوزه و دانشگاه ارزانی مقام معظم رهبری مدظ الله العالی، مراجع عظام تقلید، فضلای حوزه علمیه، اساتید، فرهنگیان، هنرمندان، حقوقدانان، ورزشکاران و همه اقشار ملت. جا دارد یاد کنم از مرد اعتدال و سازندگی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی که واقعا جای ایشان در این صبح پیروزی خالی است. همچنین از برادر گرامیم سید محمد خاتمی، از خاندان امام راحل و یادگارش سید حسن خمینی، از علی اکبر ناطق نوری، از برادرم اسحاق جهانگیری، از همه خانواده های عزیز شهدا، به ویژه شهید مطهری، شهید بهشتی، از همه فعالان سیاسی، از همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه ریاست محترم مجلس، همه احزاب و ستادها و به ویژه فعالان فضای مجازی که توانستند این امواج خروشان پرمعنا را به اعماق جامعه بگسترانند و عظمت حضور را بیافرینند. من با کمال خضوع دست همه کسانی را که با رأی مثبت خیش به این خادم کوچک خود اجازه ادامه مأموریت دادند میبوسم و از خداوند بزرگ میخواهم که به این کمترین شایستگی اون را عطا کند که با خدمات صادقانه خود اعتماد و حمایت حتی اونها که به من رأی ندادند کسب نمایم و بتوانم پاسدار حقوق، عزت و سربلندی همه آحاد ملت ایران باشم. مردم عزیز ایران، انتخابات صحنه تصمیم گیری و روشی مردم سالارانه برای حل مسالمت آمیز و اختلاف نظرهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در پایه رأی مردم است و نه آغازی برای توسعه و تداوم و عمیق تر کردن آنها. مردم ما در این انتخابات با درک نظرهای گوناگون راه آینده خود را انتخاب کردند و همه باید به خواست و تصمیم مردم احترام بگذارند. امروز انتخابات پایان یافته و من رئیس جمهور همه ملت ایران هستم و نیازمند کمک تک تک مردم ایران، حتی کسانی هستم که مخالف من و سیاست‌های من بودند. من دست یاری و دوستی خود را صمیمانه به سوی همه مردم ایران، همه جناح‌ها، همه احزاب و اقشار مختلف مردم دراز می‌کنم. من طبق قاعده مردم سالاری و به حکم قانون به مخالفان خود هم احترام میگذارم و به حق آنان برای انتقاد از دولت پاس میدارم. مردم سالاری دینی یعنی همین، اسلام رحمانی یعنی همین. امروز ایران سربلندتر از هر زمان دیگر آماده گسترش روابط خود با جهان بر پایه احترام متقابل و منافع ملی خود می باشد. پیام ملت ما به روشنی و وضوح در این انتخابات به جهانیان اعلام شد. امروز دنیا به خوبی می داند که ملت ایران مسیر زندگی در تعامل با جهان به دور از خشونت و افراطی‌گری را برگزیده است. ملت ما می خواهد در صلح و دوستی با جهان زندگی کند، ولی در این حال هم حاضر نیست تحقیر یا تهدیدی را بپذیرد. این مهمترین پیامی است که ملت ما انتظار دارد توسط همه دولت‌ها، همسایگان ما و به ویژه قدرت‌های بزرگ جهانی به درستی شنیده شود. انتخابات ما به همسایگان و منطقه اعلام کرد که راه تأمین امنیت در این منطقه، تقویت دموکراسی و مردم سالاری و احترام به آراء مردم است و نه تکیه بر قدرت‌های خارجی. مردم شریف ایران، ما به نیروهای مسلح قهرمانمون در ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی افتخار میکنیم و تداوم اقتدار آنان را ضامن صلح و ثبات در منطقه و امنیت و آسایش مردم خود میدانیم. اینک که رئیس جمهور برگزیده شما با کولباری از تجربه با ارزش دولت یازدهم و با چشماندازی روشن و امیدبخش، با روحیه تازه و شاداب و لبریز از عشق و محبت به تمامی ایرانیان از شما مأموریت یافته است تا با درس‌آموزی از تجربه گذشته و با شتابی افزونتر و یارانی پرتلاشتر کار خود را آغاز کند، بیش از گذشته دست نیاز به سوی شما دراز میکنم. در این راه پرمشقت ولی پر افتخار از خداوند منان میخواهم تا یک دل و یک پارچه و با عزمی راسخ و استوار دست به دست هم داده و برای ساختن ایران عزیز با اراده مستحکم و امیدی پرنشاط به پیش برویم. خود را متعهد به برنامه اعلام شده ام و همه آنچه با شما مطرح کرده ام می دانم و با عزمی راسخ و با اطمینان به حمایت مستمر شما مردم عزیز در این مسیر گام برخواهم داشت. در اینجا بر خود لازم می دانم از تمامی دستندرکاران برگزاری این انتخابات شکوهمند، به ویژه شورای محترم نگهبان، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، همه نیروهای اجرایی، نظارتی، نیروهای انتظامی و امنیتی، رسانه‌های جمعی و اجتماعی تشکر ویژه نمایم و همت و مجاهدت آنان را در محافظت از آراء مردم به بزرگی و سپاس یاد کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران که دوباره انتخاب شد، در صحبت‌های در مورد آنچه که در پیش رو داره صحبت کرد و اعلام کرد که این انتخابات در واقع انتخاب پیروزی آرامش بر تنش هست و گفت که این انتخابات نه به کسانی هست که میخواستن ما رو به عقب ببرن و خودش رو متعهد به اجرای برنامه‌های اعلام شده خودش دانست و گفت که اعتماد دوباره مردم باعث شده که بار سنگینی رو بر دوش خودش احساس کنه. ما مجبور هستیم که این میزگرد رو که با موضوع سیاست خارجی دولت جدید آقای روحانی شروع شده بود کمی تغییر بدیم و برگردیم به همین سخنانی که آقای روحانی مطرح کرده بود. سعید بشیرتاش فعال سیاسی اینجا همراه ما در استودیو هست. آقای بشیرتاش، چطور دیدی صحبت آقای روحانی رو؟ این بخشی که به خصوص اعلام کرد خودش رو متعهد به برنامه‌های اعلام شدهش میدونه رو چطور میبینید؟
خب طبیعتاً در پیامی که برای به مناسبت پیروزیش داد، هر رئیس جمهوری میاد و اعلام میکنه که متعهد به برنامهش هست. برنامهش تفاوت چندانی طبیعتاً با همون برنامه‌ای که 4 سال پیش ارائه داده بود نداره. البته خب در برنامه 4 سال پیش شاید بیشتر روی حقوق شهروندی و برخی مسئله دیگه تکیه کرده بود، ولی تقریباً میشه گفت این برنامه در ادامه همون برنامه 4 سال پیش بود. برای همین من به نظر من چیزی که میشه از این پیام گرفت اینه که شرایط به مانند 4 سال پیش ادامه خواهد داشت، تغییری ایجاد نشد. در نتیجه اون نگرانی که مردم داشتن که اگر آقای رئیسی بیاد شرایط بسیار بدتر میشه، الان شاهدش هستن که همچین اتفاقی نیفتاده. برای همین برای
همچین
من
همچین اتفاقی نیفتاده منظورتون این صحبت ها هست؟ هنوز در حد پذیرش این شرایط بود این سخنانی که آقای روحانی الان مطرح کرد؟
آقای روحانی سخنانی که بیان کرد در امتداد همون 4 سال ریاست جمهوریه که داشت در دور اول.
معتقد است چیز جدیدی در سخنان آقای روحانی گفته نشد؟
نه، چیز جدیدی گفته نشد. البته نام از آقای سید محمد خاتمی برده شد و این خب بالاخره یک مقدار در صدا و سیمای جمهوری اسلامی نام بردن رئیس جمهور از سید محمد خاتمی خب بالاخره یک مقدار شکستن، حالا بگیم تا حدودی بعضی از مرزها میتونه باشه، ولی خارج از این چیز جدیدی من ندیدم.
آقایان که پشت خط ما هستید، آقای حسینی فرد، شما چطور دیدید صحبت آقای روحانی رو؟ ایشون علاوه بر اینکه اسم برد از آقای خاتمی، آقای حسن خمینی و آقای ناطق نوری، همطور اعلام کرد که دست دوستی به تمام جناح‌ها دراز میکنه و به مخالفان خودش احترام میگذاره. این موضوع تا به حال گفته شده بود در سخنانی که از آقای روحانی شنیده بودید؟
خب معمولا بعد از هر انتخاباتی سعی میشه که دوباره تنش‌زدایی بشه، و خصوص که همونطور که خود آقای روحانی هم گفتن، ایشون از امروز دوباره رئیس جمهور کل این جامعه است، باید نمایندگی بکنه همه اقشار و شرایطی رو فراهم بکنه که تمامی دستبندیایی که موجود در جمهوری اسلامی رو حداقل اینا بتونن حرفشون رو بزنن، با هم کار بکنن. و با توجه به اینکه به هر صورت این 15 میلیون رای به آقای رئیسی داده شده، اونها هم برای خودشون یک نیروی مؤثری در جامعه هستند. اینی که حالا چجوری بتونن اینا تعامل بکنن، یکی از اصلا ریزکاری ها و زیرکی هایی که در این دولت جدید باید شاهدش بود. منتها در نظر بگیریم که اگر برنامه آقای روحانی حتی نسبت به اون 4 سال گذشته هم تغییر نکرده باشه، که عمدتاً هم تغییر نکرده، منتها خودشون از آن داشته که من در این 4 سال کاردم یا چاقوم خیلی جهان نبریده، به خاطر اینی که هم محدودیت قانونی داشته و هم این آرای نسبتاً پایین‌تری که در دور قبل داشت به هر صورت مانعی بوده در اینکه بتونه قدرت مانورش رو به نمایش بگذاره. اینی که در این دور هم وضعیت بهتری پیدا کرده در زمینه آرا و میتونه با دست پرتری در مثلا برابر نهادهای انتصابی خود برآمد بکنه، بیش از پیش روی این برنامه‌ای که داره تأکید بکنه، و به خصوص علارغم اینی که تأکید کرد که میخوان با مخالفا کار بکنم، از این امتنان نکرد که دوباره اون تفاوت یا اختلافی رو که بین خودش و اونها داره به روش تاکید بکنه، اینی که نمیخواسته به عقب برگرده جامعه با این انتخابی که کرده، اصولا تنش و خوشخونت نمیخواسته انتخاب بکنه جامعه، یا پیامی که گفت که این انتخابات داده حتی به منطقه که عمدتاً با دموکراسی میشه بسیاری از مسائل رو حل کرد. اینها همه چیزایی بود که همونطور گفته شد با توجه به اینکه روی صحبتش با مخالفا هم بود، این اختلافاتش هم دوباره روش تاکید کرد. ولی باید دید که واقعا این رأیی رو که به دست آورده با این به اصطلاح حضور گسترده تری که مردم پای صندوق ها کردند و قطبیتی که کل پروسه انتخابات پیدا کرد، از امروز آقای روحانی با بازسازی کابینه خودش، با چهره های جدیدی که احتمالا در این کابینه خواهد آورد، تغییراتی که در سیاست ها خواهد داد، با مجلسی که یه مقدار باهاش همکاری بیشتری داره، چقدر میتونه در جهت اون برنامه هایی که نتونسته تا به امروز به اجراشون بگذره پیش بره.
آقای علیزاده، شما هم شنیدید که آقای روحانی گفت که نیازمند کمک همه مردم هست و حتی کسایی که مخالف او هستند، مخالف سیاست‌هاش هستند، دستش رو به سوی اونها هم دراز میکنه، به سمت همه احزاب دراز میکنه، به مخالفانش احترام میگذاره و همینطور گفت که برای انتقاد از دولت حق اونها رو پاس میداره. اینها برای نخستین بار هست که در واقع از طرف آقای روحانی داره گفته میشه به نظر شما؟
نمیتونم بگم که برای نخستین بار هستش، ولی قطعا حاوی پیام مهمی هستش، به دلیل اینکه در واقع شاید در لابلای این حرفها چیزی که میتوانستیم بخوانیم ولی ایشان نگفته بودن، اشاره در واقع به اون نوعی تهدید خارجی که هنوز هم میتوانه برای ایران خطرناک باشه و اون اشاراتی که به اصطلاح توجه کشورهای خارجی بدانند که به هر حال ملت یک پارچه آمده و رأی داده. فراموش نکنیم وقتی که حمله به عراق صورت گرفت، یکی از بهانه‌های دولت آمریکا این بود که می‌خواستیم دموکراسی رو برای عراق ببریم، یادتون هستش این سخن. و حال اینکه اینجا الان ایشون داره به خوبی ترسیم میکنه که دموکراسی یعنی همین، یعنی 40 میلیون اومدن پای رأی مردم رأی دادن به یک نفر. به بیان دیگر ایشون
البته 40 میلیون به یک نفر رای ندادن آقای علیزاده،
مشارکت
بود، منظورم 3 میلیون خورده
بله مشارکت در انتخابات بودش. به بیان دیگر آقای روحانی به خوبی واقف هستش که اگر بخواست سیاست‌های خارجی خودش رو پیش پی ببره، باید سیاست‌های داخلی کشور رو تعدیل بکنه. و فراموش هم نکنیم ایشون در مقام رئیس جمهوری داره این صحبت‌ها رو می‌کنه که عضو خبرگان رهبری هم هست. به عبارت دیگر، فرقی که من بین آقای خاتمی و آقای روحانی میبینم، به رغم تمام اون تلعلو باستابی که آقای خاتمی در داخل و خارج از کشور داشت، اما عضو خبرگان رهبری نبود. او امروز این صحبتها رو در جایگاه رئیس جمهور و عضو مهم خبرگان رهبری داره اظهار میکنه و به خوبی توازنی رو ایجاد کرد، از شورای نگهبان گرفته تا خانواده آقای بهشتی که در زمان احمد نژاد افتادن تو زندان، تا خانواده آقای شهدایی که به اصطلاح دچار مشکل شدن. در به عبارت استاد تسخنم رو کوتاه کنم، این که ایشون یک توازن بسیار منطقی رو در صحبت‌های امروز خودش ایجاد کرد، با اشاره و تلویح به این که تهدید خارجی هنوز برای ایران وجود داره و این تهدید خارجی صرفاً با یک انتخابات به حضور مردمی تمام نمیشه، بایستی توجه داشته باشیم که این تجلی وحدت از طول این مدت سالهای پیش رو هم ادامه داشته باشه.
خیلی ممنونم از شما. حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند بود، حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاست منطقه و تحلیلگر سیاسی در آلمان همراه ما بودند و در این بخش همراه با تحلیل کوتاهی که از اونها داشتیم در مورد سخنان آقای روحانی به مسئله سیاست خارجی دولت دوم آقای روحانی هم پرداختیم. با ما تماس بگیرید و بگید که در مورد این سخنان و پیامی که آقای روحانی بعد از انتخاب دوبارهش مطرح کرد و خواند چه فکر میکنید؟
جمهوری اسلامی کجای برنامه‌اش تا الان درست گفت و راست گفته که این 40 میلیونش درست باشه؟ جمهوری اسلامی گفته 40 میلیون، قول بهتون میدم 27-8 میلیون بیشتر مشارکت نداشتن.
با سلام، میخواستم بگم که تو برنامه‌های رادیو فردا وقتی با کارشناسان سیاسی صحبت میکنن، همش راجع به اینکه چه کسی جایگزین آقای خامنه ای میخواد بشه. میخواستم ببینم مردم پس این همه کشته و این همه جووناشونو از دست دادن که عمامه رو جانشین تاج کنن چه فرق کرد؟ خب اقلا اون موقع اعتبار آبروی تو دنیا داشتیم. این اومده همه قدرت رو دستش گرفته، به هیچ احدی هم اجازه هیچ کاری نمیده، بازم میخوان جاش جایگزین بذارن. من نمیدونم این مردم کی میخوان بیدار بشن.
ملت ایران یک پیامی دارد به رژیم و طرفدارانش. آقایان یک نگاهی عمیق به یک دیگر بیندازید تا ببینید و بدانید عیب کجاست.
کار دیگه ای نداشتیم، یا باید رای میدادیم یا باید نمیدادیم. خلاصه انگیز و هدف خاصی هم نداشتیم، فقط از اینکه رئیسی موقع قدرت رو به دست نگیره و وضع از این بدتر نکنه به ناچار بد و انتخاب کردیم. من یا آقای روحانی رای دادیم.
مسئولین مملکتی، آقای خامنه ای به این ملت احترام بگذارید، ملت را کم حساب نکنید. دیدید چگونه رسوا شدید و رسوا خواهید شد، باز هم دست از کردار ناپسندتون بر نمی دارید.
واقعا دست مریضات فردایی ها که چند روزه سنگ تمام گذاشتید برای پوشش انتخابات، در واقع نمایش انتخابات، البته کارتون فوق‌العاده بود و واقعا فوق‌العاده بود. مرسی.
روی سخن برای آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای، شما برای چندمین بار از این ملت دست نمی آموزید. حالا خوب شد دیدید دست بیاموزید. نکنید چنین کارهایی که برای شما تمام عیار زشت و ناپسند باشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در اینستاگرام رادیو فردا هم چند نفر برای ما پیام‌هایی نوشتند. یک نفر با نام مستعار نوشته که امیدوار هست آقای روحانی به توزیع عادلانه ثروت در تمام استان‌ها و کنار گذاشتن تهران‌گرایی و مرکزگرایی بپردازه. علی هم نوشته اگر رئیسی رئیس جمهور می‌شد پول‌خوری‌ها بیشتر می‌شد و چاره‌ای نبود جز رأی دادن به روحانی. این موضوع رو شنیدید توی چند تا از تلفن‌ها هم مطرح شد. آقای بشیرتاش اینجا هست و میخوام نظر شما رو در این زمینه بدونم. آقای بشیرتاش، شما گفتید که هیچ تفاوتی در سخنان آقای روحانی با آنچه که در 4 سال گذشته در دولت او بود احساس نکردید. در این قسمت چی؟ این توی این بعضی از این تلفن‌هایی هم که پخش میشد مدام تاکید میشد که ما مجبور شدیم به خاطر اینکه آقای رئیسی نیاد آقای روحانی رو انتخاب کنیم. شما این بخش رو چطور میتونید تحلیل کنید؟
خب دقیقا همونجوری که گفتم، مردم رای دادن به آقای روحانی برای اینکه آقای رئیسی نیاد و در نتیجه وضعیت کنونی ادامه پیدا بکنه و آقای روحانی هم طبیعتاً همین سیاستهاش رو ادامه خواهد داد. من فکر میکنم در دوره دوم آقای روحانی درسته که به سیاست قبلیش ادامه میده، ولی ما تجربه‌ای که توی جمهوری اسلامی از زمانی که آقای خامنه‌ای رئیس جمهور رهبر شده داریم اینه که رؤسای جمهور در دور دوم با مشکلات بیشتری مواجه میشن و بیشتر میشه گفت دست و پاشون بسته میشه توسط رهبری و نهادهای منتسب به رهبری. من گمون کنم در مورد آقای روحانی هم وضعیت به این گونه خواهد بود. و
یعنی اینو چالش، تنها چالش دولت آقای روحانی میبینید؟
ببینید سیاست های کلان، انتخابات ریاست جمهوری در ایران، حالا آقای علیزاده که گفتن دموکراسی، یعنی خب به هر حال این انتخابات به هیچ وجه دموکراتیک نبود، به هیچ وجه با هیچ کدوم از معیارهای ابتدایی یک انتخابات آزاد همراه نبود. ولی مهمتر از اون اینه که سیاست‌های کلان رو رئیس جمهور نمیتونه تغییر بده. مردم در ایران رئیس جمهوری که انتخاب میکنن تا حدودی محدوده. سیاست‌های کلان جای دیگه‌ای بر اساس قانون اساسی توسط رهبری تنظیم میشه و تعیین میشه. و من گمان کنم بزرگترین چالشی که آقای روحانی خواهد داشت و تا کنون داشته و حتی رؤسای جمهور پیش از او حتی آقای احمدی نژاد چه برسه آقای خاتمی و دیگران داشتند، اینه که اون خواسته هایی رو که احیانا دارن یا اون برحال خطی رو که میخوان پیش بکشن پیش ببرن، چه در سیاست خارجی چه در زمینه های برحال سیاست فرهنگی یا اجتماعی، مواجه میشه با یک سری سدهای بسیار محکمی که توسط نهادهایی که منتسب به بخش انتصابی حکومت هستند مواجه میشه و چالش اصلی آقای روحانی به نظر من این خواهد بود.
آقای ویسی، دیدم داشتید یادداشت برمی داشتید از صحبت‌های آقای روحانی. بخش تازه‌ای که در صحبت‌های آقای روحانی مطرح شد از نظر شما چه بود؟
آقای روحانی 5 دست مخاطب رو در پیامش تعریف کرده بود و 3 تا روی کرد داشت به اینا. 5 دست مخاطب مردم و رای دهنده ها رو حواسش بود، متحدین سیاسیش رو بیاد تاکید کنه، رقبا، رهبری، دنیا و منطقه. راجع به مردم خیلی ایستاد، این سه تا روی کرده به این 5 تا مخاطب داشت. بعضیا رو ایستاد و تاکید کرد مخاطباشو، بعضیا رو عبور سری کرد، بعضیا رو اصلا هیچی نگفت.
اونی که عبور سری کرد،
عبور سری کرد در رابطه رهبری
رحبر.
گفت رهبر این موج خروشان رو هدایت کرد، چون آقای خامنه‌ای هم تو پیام تبریکش اسم نبرد. عبور اونجایی که وایساد رو تأکید کرد روی مردم و رای دهنده ها با ادبیات خاص و جدید، نگفت بانوان، گفت دختران پسران.
بله.
توی کمپینش هم بود گفت ساره کیمیا. این رویکرد جدیدی توی انتخابات و ادبیات رئیس جمهوره و شبکه‌های فعالان شبکه اجتماعی گفت. دسته دوم متحدین سیاسیشو یک به یک گفت، به عنوان یک فردی که کمپینش پیروز بوده رفتار بسیار حرفه‌ای بود که متحدین سیاسیش رو به اسم گفت که کمکش کردن، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، حسن خمینی، ناطق نوری جهانگیری و حتی رئیس مجلس آقای لاریجانی رو هم گفت ریاست محترم مجلس. یک کسایی رو نگفت به نظرم تعمد داشت، اسم رئیس قوه قضاییه رو نبرد، چون در این انتخابات نامزدش از رقیب از قوه قضاییه بود و در این انتخابات دوچار یک چالش کلامی شد آقای
با معاون اول
قوه قضاییه هستن. آقای روحانی دوچار چالش کلامی شد سیاه نمود. به نظرم با دنیا هم گفت ما مسیر گذشته رو ادامه میدیم، با منطقه دنبال تعامل بود. در مورد رهبری هم که عرض کردم، این 5 دست مخاطب رو به نظر میاد تعریف شده و حساب شده برای خودش تعریف کرده بود، با این ستا روی کردم باشون روبرو شد. من فکر میکنم پیامش رو حساب شده تنظیم کرده.
شما فکر میکنید که به خصوص اون بخشی که گفت به مخالفانم احترام میگذارم بخش برجسته صحبت آقای روحانی بود؟
بله، چون به نظرم روشی که خودش نشون داده بود میخواست بگه که اونجایی که گفت انسجام و یک بارچگی و من رئیس جمهور همم، داشت پاسخ میداد به نظرم به کمپین احسن
و...
به کمپین آقای قالیباف. بله. جواب میداد.
بله، ممنونم از شما آقای ویسی. مورد ویسی همراه ما بود، در استودیو بود و ما رو تک میکنه و مرتضی کاظمیان به ما میپیونده، تحلیلگر سیاسی که همراه ماست و تا دقایق دیگه در واقع روی صندلیش قرار میگیره. آقای برشیتاش، فکر میکنید که البته توضیح دادید در این زمینه نام بردن از آقای خاتمی و حتی حسن خمینی که به هر حال الان خیلی شاید موضوع آزادی نباشه که از تریبون تلویزیون اسم ایشون هم برده بشه، عمدی بود در این زمینه که آقای روحانی اسم این افراد رو مشخصا به زبان آورد؟
خب البته وضعیت آقای خاتمی فرق با آقای حسن خمینی به هر حال شرایطش متفاوته، به هیچ وجه سانسور نیست نامش، نه در نشریات نه در
میدونی که برسخنرانی ها با محدودیت های روبرو هست، حتی در 14 خرداد ماه معمولا برای رفتن به در واقع مزار آیت الله خمینی با مسائلی روبرو هست، سخنرانی ها به سادگی انجام نمیشه. به هر حال همیشه بدون دردسر نبوده.
بخیر، ایشون آزادی کامل داره در تمامی سخنرانی ها، در مراسمی که برای آیت الله خمینی گرفته میشه، خب بعضی موقع میان بعضی اعتراضاتی انجام میدن، ولی به هیچ وجه به این معنی نیستش که آقای حسن خمینی فردی است که به هر حال سانسور شده توسط نظام جمهوری اسلامی، به هیچ وجه اینگونه نیست. بودجه بسیار بالایی هم میگیره، حدود 90 میلیارد تومان، چیزی نزدیک 2/3 کل بودجه سازمان محیط زیست ایران. آقای حسن خمینی بابت سازمان اصلا نشر چیز امام خمینی، افکار آقای امام خمینی، حدود 90 میلیارد تومان بودجه شه. به حدود دو سوم بودجه.
مطلع نیستم از این آماری که شما میفهمید. بله حالا بفهم.
بله بله حالا شنوندگان میتونن این رو در جریان باشن که 90 میلیارد حدود دو سوم بودجه کل اداره محیط زیست. و خب همیشه هم رهبر موقعی که مراسم میگیره آقای حسن خمینی رو در کنارش میشونه. ولی خب صحبت از آقای خاتمی مقدار متفاوت بود و میشه گفت همونجوری که گفتم به شکلی شکستن یه خط قرمزی در درون صدا و سیمای جمهوری اسلامی بود.
آقای کاظمی خیلی خوش اومد. سلام میکنیم به شما و شما حتما شنیدید پیام آقای روحانی رو. فکر میکنید بخش تازه‌ای که در صحبت‌های آقای روحانی مطرح شد در این پیام کدوم قسمت بود؟
دشوار هست که بخوام به یک بخش اشاره کنم.
بخش‌های
بله ولی در ارزیابی کلی من فهم کنم که یک پیام خیلی محکم و از موضع یک فردی فراتر از حتی رئیس جمهور بود این پیام آقای روحانی. کاملا تلاش کرد که با یک ادبیات متفاوت، قاطع و محکم پیغامی بفرسته به اقشار مختلف جامعه، به طیف‌های مختلف، که این شاید خودش رو در بخش‌های مختلف متبلور کرد. یعنی من از همین انتها شروع کنم که اینکه در پیام خودش یاد کنه از آقای خاتمی و این یاد کرد فقط دور زدن یک سانسور رسمی نیست، بلکه تعریف کردن یک جایگاه سیاسی کسی است که رئیس جمهور این نظامه و حالا داره دایره مؤتلفین خودش رو تدقیق و شفاف میکنه. از طرف دیگه علارغمی که این کارو کرد فراموش نکرد آقای روحانی که بگه که من رئیس جمهور همه جناها و همه مردم ایران هستم و کوشید که جلب رضایت کنه یا همراهی و همسویی لایه‌های مختلف اجتماعی رو با خودش جلب کنه، هرچند که قطعاً کار دشواری است، به خصوص که اشاره کرد مثلا به طوفان تهمت علیه معلمان که خب ارجاع داشت به گمان من به همون سند بی سی یونسکو و حوادثی که در انتخابات و در تبلیغات انتخاباتی رخ داد. و این به هر حال ملاحظات متفاوت طبیعتاً نشون میده که این منازعه یا این چالش میان گفتمان آقای روحانی و مؤتلفینش با سوی مقابل ادامه داره که خب میتونه مهم باشه. فقط یه نکته را من اشاره کنم که اینکه تاکید کرد که این میلیون ها فردی که 41 میلیون نفر که شرکت کردن نگفتن به کسانی که ما رو به گذشته فرا میخونن و تاکید کرد که متعهدم به برنامه و هر آنچه که گفتم، این تأکیدش بر تعهدش من فکر میکنم میتونه خیلی انرژی بخش باشه برای کسانی که با آقای روحانی رأی دادن و طبیعتاً با این تعهد جدیدی که ایشون ابراز کرده گریبان ایشون رو برای 4 سالاتی بگیره.
این دقیقاً اون جایی هست که آقای بشیدوش کاملا با شما مخالف هستن، گفتن این گفتن این موضوع هیچ دلیلی بر این نیست که ایشون انجام دهنده شعارهایی باشن که دادن یا مواردی رو که مطرح کردن لزوماً اجرایی کنن.
قطعا یعنی ادعایی که آقای روحانی مطرح میکنه یک ادعاست، اما نه من و نه آقای بشیرتاش نفیان و اثباتا نمیتونیم از حالا بگیم که ایشون این کار رو خواهند کرد یا نخواهند کرد. حد اکثر میتونیم بگیم که موانع برای اجرای این ادعا کم نیست، اما نفس این که آقای روحانی در اولین سخنرانیش مهر تاکید میزنه بر تعهد به هر آنچه که گفتم، این فکر میکنم که انرژی مثبت و پیغام معنیداری که داره نه فقط به حامیان خودش میفرسته، بلکه به کسانی که منتقد و مخالف وعده ها یا شعارهای آقای روحانی هستن. و تأکیدش بر تقویت مردم سالاری، حق مخالف برای انتقاد، اسلام رحمانی، اینها همه کلید واژه هایی است که فکر میکنم به اندازه لازم برای جناهای سیاسی مختلف
پیام داره. بله پیام داره. شما چی فکر میکنید آقای بشیتوش؟
ببینید من اول از همه در رابطه با این که اون گفتید اصلا نام این مؤسسه رو نشنیدید، من
نه من بودجه رو عرض کردم،
بودجه ام اینجا براتون میذارم. در سال 93 52 میلیارد تومان بوده که آقای روحانی در سال به اصطلاح بودجه امسال به 90 میلیارد، یعنی دو سوم کل به اصطلاح محیط اداره محیط زیست،
رقم اصل بودجه
بله 90 میلیارد دلار، این چیزام که تو 90 میلیارد تومان در سال. بله آقای روحانی ببینید وعده هایی رو که دادن، خب خیلی دوست دارم ببینم دقیقاً وعده هاشون چه چیزاییه، چه تفاوتی با 4 سال پیش میکنه و در این 4 سال گذشته در راستای انجام وعده هاش چه کار کرده. من فکر میکنم بزرگترین موفقیتی که آقای روحانی داشته در زمینه برجام بوده، اگر اونجوری که به هر حال مردم ایران تا اونجایی که به اصطلاح ما شاهد هستیم راضی بودن از به اصطلاح اقدام آقای روحانی، اون ظاهرا مسئله برجام بوده که اون به هر حال خواسته خود آقای خامنه ای بوده. بعد از اون آقای روحانی تلاش کرد بعد از ماجرای برجام توی مسائل منطقه‌ای هم با در مورد مسئله سوریه و جای دیگه هم با توافقاتی با آمریکا بکنه که آقای خمینی همچین اجازه رو بهش نداد و گفتش که برجام 2 و 3 و 4 معنی نداره. من گمان نکنم که در دور دوم آقای حسن روحانی توانایی بیشتر از دور اول داشته باشه. هیچ تفاوت،
یعنی شما فکر میکنید که این زاویه‌ای که با رهبر داشته بر اساس آرای بیشتری که به دست آورده، این شرایط جدیدی که برای آقای روحانی بوده؟
51% به 57% رسیده. ما ببینید این که خیال
آقای روحانی توی شعارهای تبلیغاتی خودش مطرح کرده بود اگر آرای بیشتری داشته باشم راحت‌تر میتونم مطالبات شما رو جامعه عمل بپوشم.
ببینید 51% تا 57% که هیچی، من بنظرم ایشون 90% هم داشته باشه نمیتونه خلاف قانون اساسی رفتار بکنه. یک ساختاری ما داریم. ببینید حتی اگر ایشون مجلس رو هم به دست بیاره، شما مجلس ششم رو در نظر بگیرید، آقای خاتمی رو در نظر بگیرید، در مجلس ششم بیش از 20 لایحه و طرح در راستای توسعه سیاسی تصویب شد، یکیش حتی یکیش توسط شورای نگهبان تصویب نشد. در آن زمان بگمون کنم مردم به هر حال شاید حتی از الان بیشتر به هر حال از آقای خاتمی و مجلس ششم حمایت میکردن، ولی مجلس ششم که میگم بسیار بسیار اصلاح طلبتر از مجلس فعلی بود و به هر حال از یاران خاتمی بود و خاتمی هم بالاخره توی مسئله توسعه سیاسی بسیار جدیتر بود تا آقای روحانی، حتی یک قانون رو نتونستن اینها تصویب کنند، یعنی نه طرح نه لایحه.
آقای کاظمیان شما چی فکر میکنید؟
بله ببینین، خب ما میتونیم یک چنین داوری داشته باشیم که آقای بشیرتاش گفتن، یعنی رئیس جمهور در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی یک هیچ کار است و هیچ کار مثبتی نمیتونه انجام بده. اگر از این زاویه ورود کنیم هیچ تفاوتی بین افراد نیست،
بین آقای احمدی نژاد و آقای
بله تمام گزینه‌ای که بودن، اما واقعیت رخ داده در جمهوری اسلامی نشون میده که اتفاقا رؤسای جمهور بر حسب ویژگی‌های روانشناختیشون، پشتوانه‌های اجتماعیشون، برنامه‌هاشون و عزم و قاطعیتشون برای تعقیب اون برنامه‌ها میتونن یک تأثیرات متفاوتی به جا بذارن و طبیعتاً اگر از این زاویه نگاه کنیم میشه با یک در واقع چشم‌انداز متفاوتی رفت سراغ آقای روحانی و نیروی اجتماعی، کسانی که بهشون رأی دادن مطالبات خودشون رو تعقیب کنن. یک تفاوت مهمی رخ داده بین و مقطع کنونی با دوره اصلاحات که آقای بشیرتاش اشاره کردن و این ندیده گرفتن این تغییر، به نظر من تحلیل رو ممکنه متأثر کنه از خودش، اینه که جامعه مدنی ایران وارد تعامل شده با نمایندگان خودش، یعنی پشتوانه‌های اجتماعی آقای خاتمی که بتونن خودشون رو متبلور کنن با جنبش سبزی که بعد از 88 در ایران شکل گرفته و نیروی اجتماعی که کاملا وارد صحنه شده، به گمان من دو تا ویژگی متمایز دارن. اینکه اصلاح طلبان در دوره آقای خاتمی بیشتر در ساختار قدرت بودن البته یک پوان مثبت بود و آقای روحانی یک چنین ویژگی رو شاید الان نداشته باشه امکانی رو، اما من گمان میکنم مختصات جامعه مدنی ایران یک امکانی رو در اختیار آقای روحانی قرار داده که باید ازش استقبال کرد. این که ما درهای تغییر یا درهای امکان تغییر رو ببندیم عملا نتیجه همان خواهد شد که بگیم که خب رئیس جمهور در جمهوری اسلامی یک هیچکار است و باید رفت سراغ تغییرات کلی. اون وقت البته باید به این سوال مهم پاسخ داد که این تغییرات کلی چگونه میخواد رخ بده. من فکر میکنم که اکثریت مردم ایران به این نتیجه رسیدن که در تعامل جامعه مدنی، نیروی اجتماعی با شپ اصلاح طلبان یا اصلاح طلبان حاضر در حاکمیت میتونن دموکراتیزاسیون رو پیش ببرن و این امکان وجود داره، هرچند که موانع قطعا مفروض هست و موانع رو نمیشه نادیده گرفت.
خیلی ممنونم از شما. متاسفانه فقط 10 ثانیه وقت
داریم. بسینه این که ما در تغییر ببندیم، این ما نیستیم که در تغییر ببندیم، ما اصلا این کاری نیستیم، در خارج هستیم. در تغییر رو اگر کسی بخواد ببنده آقای خامنه‌ای و آقای روحانی هم اگر میتونه تغییر انجام بده بسیار خوب خواهد بود، ما استقبال خواهیم کرد، ولی ما متاسفانه هیچ گونه شانس و بختی در این راه نمی‌بینیم.
خیلی ممنونم از شما. سعید بشیرتاش فعال سیاسی و مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی همراه ما بودند در استودیو و در این شرایط تا حدود یک دقیقه آینده آینده ما با مجله شامگاهی همراه شما خواهیم بود. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. از تلفن‌های شما، از پیام‌هایی که روی تلگرام ما گذاشتید به آدرس telegram.me/radiofarda خبرها و گزارش‌های ما رو دنبال کنید و @fardagram هم برای ما مطالب و صدای خودتون رو بفرستید. ممنون از شما که ما رو همراهی کردید. شب بر شما خوش. مجله شامگاهی رو بشنوید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم، شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آخور برده.
انتخابات ایران.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است. قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه داره با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.